دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. پیام شفاهی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم مقاوم لبنان، ما با شماییم. درخواست طالبان برای تصدی کرسی افغانستان در سازمان صحی جهان. و شکست رژیم صهیونیستی در رهگیری موشک فیر شده از لبنان به سمت تل آویو. با نام و یاد خداوند متعال و سلام و صلوات خداوند بزرگ و مهربان بر محمد و آل محمد، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام شفاهی خطاب به مردم مقاوم و جنگ زده لبنان بر همراهی ایران با مردم و مقاومت لبنان تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای به ملت و مقاومت لبنان فرمودند: ما از شما جدا نیستیم، ما با شماییم، ما با شما یکی هستیم. رهبر انقلاب افزودند: در دردها، رنجها و آلام شما مشترک و شریکیم و با هم همدرد و همرنگیم. درد شما درد ماست، رنج شما رنج ماست و ما از شما جدا نیستیم. حضرت آیت الله خامنه این پیام شفاهی را در پاسخ به نامه آقای میثم مطیعی از ذاکران اهل بیت که به همراه جمعی از فعالان گروه های جهادی برای حضور در جمع مردم مقاوم لبنان و توزیع کمک های مردم ایران در پویش ایران همدل به لبنان سفر کرده است صادر کردند. طالبان در دیدار با رئیس منطقه‌ای سازمان جهانی صحت در کنار کمک به سایر بخش‌ها خواهان واگذاری کرسی افغانستان در این سازمان به این حکومت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
حکومت طالبان در دیدار با رئیس منطقه‌ای سازمان صحی جهان در کنار کمک بر سایر بخش‌ها خواهان واگذاری کرسی افغانستان در این سازمان به این حکومت شدند. دکتر حنان حسن بلخی رئیس منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان صحی جهان و هیئت همراه وی با مولوی عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار و ملاقات نمود. معاون اداری ریاست الوزرا در این دیدار ضمن وعده محو کامل پولیو و واکسیناسیون کودکان خواستار واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان صحی جهان با نماینده امارت اسلامی و همکاری این سازمان در بخش‌های ایجاد تسهیلات ویزا برای مریضان، تداوی معتادان و بیماری‌های سرطانی و فعال سازی لابراتوارهای پولیو در افغانستان شد. خانم بلخی با بیان این که سازمان صحی جهان و وزارت صحت عمومی افغانستان یک برنامه عملی مشترک به من منظور جلوگیری از مواد مخدر و تداوی معتادان را ایجاد میکند، اطمینان داد که در راستای واگذاری کرسی نمایندگی این سازمان به نماینده امارت اسلامی تلاش میکند. همچنان مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با دکتر حنان حسن بلخی و هیئت همراهش دیدار کرد. مولوی امیرخان متقی در این دیدار از سازمان صحی جهان خواست که نظام صحی داخلی افغانستان را تجهیز و سکتورهای صحی داخلی را در بخش ادویه و آگاهی‌های بیشتر تقویت کند تا افغانستان در بخش صحت به خودکفایی برسد. زیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید که متقی همچنان خواستار همکاری این سازمان در بخش ایجاد لابراتوارهای پولیو و سایر امراض در کشور شد.
صاحب در WHO نړیوال روغتیایی سازمان له مسؤلینو وغوښتل چې په افغانستان کې داخلي روغتیایی سیستم تجهیز او تقویه کړي او د ادویې په برخه کې دي کورنۍ صحي سکتورونه غوښتلي کړي تر څو د افغانستان صحي مرکزونه تمویل او افغانان له صحي پلوه پر ځان بسیا سي.
در این حال آگاهان صحی به این باورند که تنها کمک های صحی و درمانی نمی تواند در بهبود بیماران مؤثر باشد. به خاطر جلوگیری بیماری ها و ضعیف شدن میکروب، آگاهی ها برای خودداری از استفاده داروی خودسر بیشتر گردد. دکتر غلام مجتبی نجرابی، ترنر متخصص بخش داخلی بیمارستان وزیر اکبر خان، در کنار همکاری سازمان صحی از سازمان صحی جهان، رسانه ها و آگاهان امور می خواهد که به خاطر جلوگیری از مقاومت میکروب آگاهی های مردم و بیماران بلند برده شود. نجرابی:
در مقابل آنتی‌بیوتیک مرض مقاومت پیدا میکنه، ولی فرق در دوره شما باز برای عزیز فرق بینید اقتصادی بسیار عمده و چی صورت میگره بمون کسی که دوارا میخره. دوم از نگاه صحی، از نگاه صحی حالا زیر خراب میگنه، شاید ممکن یک دوا باید سیستم خوز مفید پاید بسنم باید خوز دیگه این عوارز جانبی بتا. مثلا بعض دوا هستن که با کبد، با قلب یا با گرده یا عوارز جانبی رخ میتن، اینی را خسرانه که میخورن دیگه میخورن، شاید گرده از کار بندازه، شاید ممکن با جگر صدمه برسانه و شاید هم که با قلب. اینی عوارضی هست که اگر خسرانه جلوگیری نشه شاید حالت صحی بدتر شده، برای حالت صحی خراب شده و اقتصاد هم ضربه اقتصادی هم به مردم رسانده شده، چون کیفیتش خوب نیست دیگه نیست. بنابراین مردم که به این دوا خوب نمیشه باز ادویه دیگه مراجعه میکنه، یک دوا دیگه میگیره ناقص باز به ادویه دیگه میره. اینی یک وضعیت اقتصادی برای خود عام است و بسرعت هم مزیل تمام میشن. اما نقصه به اون مقدار دوایی که آنتیبیوتیک کاست فارماسی مراجعه میکنن از طرف فارماسی به اون مریض توصیه شده که این آنتیبیوتیک مکمل بگی باز که سوست که نقصه مراجعه میکنن میرن به دواخانه میگه یعنی می دوار به ما از نیم و نیم شوتی بر من این داره که اما آنتیبیوتیک اگر دکتر دوز مینه نفتر کرد از نیم و نیم گرفتن یه خودش یک مقامت دوایی بار میره. بنام این به دواخانه توصیه شده که باید اما نقصه که آنتیبیوتیک دوای نشستن و به او
از سوی هم دکتر حنان حسن بلخی رئیس منطقوی سازمان صحی جهان در دیدار با مولوی متقی در خصوص نشست عربستان درباره مسئله مقاومت میکروب روشنی انداخته گفت تلاش میکند تا توجه کارکنان صحی بین المللی را به افغانستان جلب کند. تکل میگوید
میکروب ضد درمل پر وړاندې د مقاومت په نوم د وزیرانو څلورمې ناستې په اړه چې په دغه وروستیو کې دایره سوې وه هم معلومات وړاندې کړل او څرګنده یې کړه چې د روغتیا په برخه کې به په نړیوالو ناستو کې هڅه کوي تر څو افغانستان ته د نړیوالو روغتیا پالانو پام راوګرځوي.
خانم بلخی همچنان تعهد کرد که با نهادهای صحی داخلی افغانستان برای تقویت و نورجلال جلالی وزیر صحت عامه با خانم دکتر بلخی رئیس منطقوی سازمان صحی جهان و هیئت همراه وی پیرامون مسائل و موضوعات صحی و همکاری های دو جانبه در دفتر کارش دیدار و ملاقات نمود. این در حال است که در زمان حضور 20 ساله آمریکا و ناتو در افغانستان در بخش صحی کار اساسی در این کشور انجام نشده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
و ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عملیات رهگیری موشک فیر شده از لبنان به سمت تل اویو ناموفق بوده است. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که موشک اصابت کرده به منطقه بنی براک در تل اویو بسیار بزرگ بوده است. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از پلیس اعلام کرد که نگرانی‌های نسبت به ریزش ساختمان هدف قرار گرفته در رمادگان در تل‌آویو وجود دارد. این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی رهگیری موشک فری شده به سمت تل‌آویو شده بود. در این حمله تاکنون 6 صهیونیست زخمی شدند و برق بخش بزرگی از شهر تل‌آویو نیز قطع شد. این حمله موشکی حزب الله همچنین میدان هوایی بین‌المللی بن‌گوریون تل‌آویو را نیز به تعطیل کشاند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام شفاهی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم مقاوم لبنان: ما با شماییم. درخواست طالبان برای تصدی کرسی افغانستان در سازمان صحت جهان. و شکست رژیم صهیونیستی در رهگیری موشک فایر شده از لبنان به سمت تل‌آویو. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک روز دوشنبه 18 نوامبر 2024 به مناسبت هزارمین روز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین تشکیل جلسه داد. دیوید لمی وزیر امور خارجه بریتانیا در این نشست به عنوان رئیس دوره‌ای شورا سخنرانی کرد و تأکید کرد که جنگ اوکراین فقط مسئله برای امنیت این کشور یا اروپا نیست، بلکه مسئله برای صلح و امنیت جهانی و اصول بنیادین منشور سازمان ملل است. نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شدیم.
هزارمین روز جنگ اوکراین در حالی فرا رسیده که هیچ چشم‌اندازی برای پایان او وجود نداره و در این حال تحولاتی که در روزهای اخیر رخ داده نشانگر این هست که احتمالا شدت و عمق این جنگ بیشتر هم خواهد شد. مهمترین تحولی که در روزهای اخیر رخ داده اعطای مجوز از سوی آمریکا، فرانسه و انگلیس برای استفاده از تسلیحات دوربرد علیه خاک روسیه و در عمق خاک روسیه است که مسلماً از دیدگاه روس‌ها این اقدام یک اقدام خصمانه مستقیم از جانب غرب محسوب میشه و واکنش شدید روسیه رو به دنبال خواهد داشت. در واقع بایدن که در میشه گفت ماه آخر در واقع یا ماهای آخر زمامداریش به سر میبره تلاش میکنه به هر نحوه ممکن مانع تغییر سیاست آمریکا در قبال جنگ اوکراین بشه، با توجه به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داده که سیاست آمریکا پرداخت کمک‌های نظامی و تسلیحاتی آمریکا به اوکراین ممانعت خواهد کرد. خب این مسئله باعث شده که دموکرات‌ها از جمله بایدن احساس کنند که این تغییر سیاست در نهایت منجر به شکست اوکراین در جنگ با روسیه خواهد شد و لذا به نظر می‌رسد اقدامی که بایدن انجام داد به معنای تشدید درگیری و تقابل با روسیه هست و شاید بردن آمریکا به یک مسیر غیر قابل بازگشت است، به نحوی که حتی اگر ترامپ اگر هم بخواهد نتواند نه مانع قطع کمک ها یا کاهش کمک های آمریکا به اوکراین و یا موجب آتش بس اجباری در جنگ اوکراین با وادار کردن اوکراینی ها به قبول شرایط روسیه بشه. از طرف دیگر اروپایی ها هم به هیچ عنوان مایل نیستن سیاست کنونی آمریکا در قبال جنگ اوکراین تغییر کنه و لذا ما شاهد این بودیم که در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا از تصمیم آمریکا، انگلیس و فرانسه برای اعطای مجوز به منظور استفاده از تسلیحات دوربرد علیه روسیه در سوی اوکراین استقبال به عمل آمده و مکرون رئیس جمهور فرانسه هم دیدگاه مثبتی در این زمینه داد. به هر حال مجموعی وقایع و رویدادها ما رو به این جنبنده میرسونه که هرچند سومین سال جنگ اوکراین هم رو به پایان هست، با توجه به این وقایع این جنگ همچنان از شدت اون و گسترش بیشتری برخوردار خواهد شد و آینده مبهمی رو فراروی این کشور یعنی اوکراین و امنیت اروپا در مجموع قرار داده.
جناب آقای میرتایر، خب با توجه به هشدارهای روسیه مبنی بر اقدام غربی ها چه پیامی شما متصور هستین در آینده؟
خب روسا که چنین کاری و چنین مجوزی از سوی غرب اوکراین به این معنا خواهد بود که روسیه از این پس هدفش رو اضمحلال اوکراین و تخریب کلیت اوکراین قرار خواهد داد و پیش بینی می کنم اگر اوکراینی ها این چنین اقدام رو محقق کنند، یعنی از تسلیحات دوربرد به صورت گسترده در عمق خاک روسیه استفاده کنند، این مسئله واکنش خیلی شدید روسا رو به دنبال خواهد داشت و احتمالا روسا اهداف خیلی زیادی رو در خاک اوکراین مورد اصابت قرار خواهند داد، به نحوی که خسارات مادی و انسانی فوق‌العاده زیادی رو به اوکراین تحمیل خواهند.
جنگ اوکراین پیامدهای بسیاری داره که یکی از این مسائل که بی ارتباط به مسائل ایران هم نیست، بحث تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران هست به بهانه ارسال تسلیحات به اوکراین که مقامات جمهوری اسلامی ایران هم بارها این مسئله را رد کردن. در این خصوص هم تحلیل می‌فرمایید؟
خب نکته مهمیه. دیروز آقای عراقچی وزیر خارجه ایران در توییتی که منتشر کردن صراحتاً گفتن بهانه غربی ها یعنی اتحادیه اروپا و انگلیس از تحریم شرکت های هوایی و کشتیرانی ایرانی اینه که اونها در انتقال سلاح به روسیه برای جنگ با اوکراین دخالت دارن، در حالی که الان مشخص شده با توجه به اظهارات خود زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که اساساً این مسئله که ایران موشک های تاکتیکی بالستیک تاکتیکی رو روسیه منتقل کرده درستی و خود اوکراینی ها میگن چنین چیزی رخ نداده، در حالی که به اصطلاح اروپایی ها کاتولیک تر از پاپ شدن و مدعیان به این بهانه خطوط هوایی و کشتیرانی ایران رو تحریم کردن. به هر حال ایران سیاستش عدم مداخله در جنگ اوکراین هست و معتقد هست بایست این جنگ از طریق مذاکرات صلح با آتش بس به پایان برسه. خب اقدامات جدید اروپا یا تحریم ایران هست، به نحوی که متاسفانه از این پس هیچ خط پرواز مستقیم بین ایران و کشورهای اروپایی وجود نداره و نخواهد داشت. ضمن اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی و از جانب این کشورها و همچنین انگلیس تحریم شده، مجموع اینها به معنای کاهش تعاملات و تبادلات بین ایران و کشورهای اروپایی و افزایش شدید دشواری ها برای ایرانیان مقیم در کشورهای اروپایی هست که برای تردد و رفت آمد به ایران با دشواری های خیلی زیادی از این پس مواجه خواهند شد.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان در مراسمی در ولایت خست گفته است که طالبان خواهان تعامل و روابط نزدیک با همه کشورهای جهان است و مخالف استعمار می باشیم. آقای حقانی افسوده که ما می خواهیم با جهانیان روابطی داشته باشیم که مخالف اصول اسلامی و شریعت نباشد. سرپرست امور داخلی افغانستان تاکید کرده که حکومت طالبان اجازه نخواهد داد کسی قوانین دینی را زیر پا بگذارد. در همین خصوص همکار ما خانم سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با رمضان علی فصاحت استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
ببینید امروز یکی از بحث هایی که میتونه در هدایت و مدیریت سیاست خارجی کشورها نقش مهم و اساسی را داشته باشه مسئله جهانی شدن یا گلوبالیزیشن هست. بر اساس این دیدگاه و چارچوب جهان حالت دهکده‌ای به خود گرفته است و هیچ کشوری نمیتواند از تأثیرات جهانی شدن جدا باشه و تافته جدا بافته. به هر صورت در بسیاری از موارد مجبور است هر دولتی با دولت‌های دیگر تعامل داشته باشه. اظهارات آقای سراج الدین حقانی هم میتونه در این چارچوب مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیره که سرانجام مجبور است با جامعه جهانی تعامل کنه و این تعاملش را به لحاظ دیپلماتیک با یک موضوع مشروط ساخته است و او یه که جهان حق و حقوق و معیارهای ارزشی و هنجاری که برای طالبان اهمیت داره و مهم هست را مورد توجه قرار بده و به آن احترام بگذاره که در واقع حسن قرائت جهانی میتونه در همین راستا قابل تحلیل و تفسیر باشه. البته مشخصا نمیتوان گفت که چراغ سبزی برای تعامل با جهان، ولی الزاماً در واقع با عنوان یک دولت سرانجام مجبور است با جامعه جهانی تعامل کنه، چرا که سرنوشت یک کشور به تنهایی در شرایط جهانی شدن نمیتونه رقم بخوره و افغانستان به عنوان یک واحد سیاسی در تعامل خود با دیگران نیازمند و وابسته است و این وابستگی سرانجام دولت را و حکومت فعلی را به سمت و سوی خواهد کشاند که در آن مجبور است با جامعه جهانی تعامل کند.
ولی خب فکر میکنید که ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان چقدر خواهان تعامل با جهان است؟ با در نظر داشت فرمانهایش که با گذشت هر روز افغانستان را دورتر از جهان میسازه.
ببینید در مورد شیخ صاحب ملا هبت الله هم این قاعده میتونه جاری باشه، اگرچه فعلا اظهار نظری که انجام شده از سوی آقای سراج الدین حقانی هست و ملا هبت الله از این موضوع میتونه مستثنا باشه یا خارج باشه، ولی اگر بالاخره به صورت کلی در ساختار حکومت و دولت تحلیل داشته باشیم و نظری داشته باشیم، شرایط و وضعیتی که بر جهان میتونه حاکم باشه و از جمله بر افغانستان و حکومت افغانستان میتونه شامل دیدگاه ها و نظریات و هنجارها و ارزش‌های مورد احترام برای ملا هبت الله هم باشه. خب یک بحثیه که با توجه به شرایط جهانی شدن از یک سو و با توجه بر اساس نظریه آرمانگرایی از سوی دیگر که دولت‌ها نسبت به همدیگر نگاهی انسان‌گرایانه‌تری را در پیش می‌گیره و بر اساس او می‌تونیم در چارچوب حقوق بین الملل و موجودیت سازمان‌های بین المللی که بازتابی از شرایط جهانی شدن هست دولت‌ها با همدیگر تعامل داشته باشه و مراوده داشته باشه. بنابراین سیاست کلی حکومت فعلی در افغانستان چی از ناحیه ملا هبت الله که براد می شود و چی از ناحیه سراج الدین حقانی با توجه به چارچوب نظری که راه شد میتونه قابل ارزیابی باشه و این میتونه در واقع افغانستان را به سمت سوی ببره که سرانجام باید نسبت به جامعه جهانی در تعامل و گفتگو قرار بگیره.
درست در طی 3 سال گذشته از حاکمیت طالبان در افغانستان عملاً کشورها با طالبان تعامل و مناسباتی داشتند. خب فکر میکنید که جهان چقدر علاقمند تعامل با حکومت طالبان است؟
میزان علاقمندی جامعه جهانی و دولت‌های منطقه و جهان با طالبان بستگی به میزان منافعی داره که در افغانستان برایشان وجود داره. عملا و بر اساس سیاست اعمالی بسیاری از کشورهای جهان با طالبان تعامل داره و به یک نحوی به صورت عملی طالبان را به رسمیت شناخته است، اما اگرچه در حوزه سیاست اعلامی هنوز به صورت رسمی و از منظر حقوق بین الملل ای اعلام صورت نگرفته است. بنابراین ای که چی مقدار کشورهای جهان با طالبان علاقمند به تعامل هست، بسیاری از کشورهای آسیای میانه، کشورهای خاورمیانه و همچنین کشورهای اروپایی که تا حدودی عملا سفارت افغانستان را به طالبان واگذار کرده و یا به حالت تعلیق در آورده است، نشانه های از علاقمندی تعامل با طالبان و حکومت موجود در افغانستان. پس بنابراین هر کشوری بر اساس منافع ملی خودش سعی میکنه در افغانستان حضور داشته باشه و زینف باشه و این نفع کشورها را وادار خواهد کرد که نسبت به طالبان تعامل داشته باشه و علاقمندی به این تعامل نشان بدهد.
افغانستان با وجود آن که در زمینه‌های کتابخانی و مطالعه پیشینه پرباری داشته است، اما امروز کم توجهی خانواده‌ها و مسئولین دولتی موجب گردیده تا این فرهنگ مؤثر در جامعه کنونی رو به کمرنگ شدن برود. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل نگاهی دارد به این موضوع.
نگرانی ها از کمرنگ شدن خرید کتاب و فرهنگ مطالعه در میان جوانان در کشور. شماری از فروشندگان کتاب در کابل میگویند اخیراً علاقمندی جوانان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان به مطالعه کم رنگ شده و برای خرید کتاب و کتابخانه ها کمتر سر میزنند. با گفته این کتاب فروشان سطح فروششان نسبت به گذشته 50% کاهش یافته است.
سطح فروشان اگر دمی روزا برتان بگویم شاید 50%، ولی تازه که امارت آمده بود میتونیم بالای 80% تغییرات آمده بود.
بیشتر کتابایی که امسال فروش داشتیم بخش زبان انگلیسی بوده و بعد از او کتابای رمان انگیزشی و کتابای آلمانی اینا بودن و کتابایی که بیشتر از به کشور وارد میشه. البته در حد اول، در درجه اول کتابایی که در داخل افغانستان چاپ میشه فروش میشه و بعد یک تعداد زیاد کتاب از ایران و از پاکستان وارد میشه.
برخی از جوانان هم نقش مطالعه را در زندگیشان ارزشمند خوانده و میگویند فرهنگ مطالعه باید با گونه درست میان مردم ترویج شود و نهادهای مربوطه نیز باید کتابخانه های عامه را در مکان های عمومی برای شهروندان فراهم کند.
دو بخش از کتاب ها را بسیار خودم دوست دارم و مطالعه کردم. یکی بخش رمان هست و یکی هم بخش انگیزشی. که از بخش رمان یک کتاب به نام دختر و تابوشکن بود که او را مطالعه کردم و بسیار برای خودم مفید واقع شد.
از حکومت فعلی امی تقاضار داریم که باید جوان ها را بیشتر تشویق کنن، چی نوجوان باشه چی کودکان باشه، و از امی پایه اگر محکم تر باشه مثلا در مکاتب باشه خیلی بهتر است.
در همین حال شماری از استادان دانشگاه جمله مختار حبیبی عوامل کمرنگ شدن خرید و مطالعه کتاب را در کشور چالش‌های اقتصادی خانواده